بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 239، 5/9/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث عمل به معنای مطلق رسیده بودیم، داشتیم توضیح میدادیم لیس للانسان الا ما سعا و بر حسب سعی به معنای عام که شامل اعتقاد و عمل میشه باید به این کلمه قرآنی و مشابهش، کسب قرآنی که گفته میشه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کسب قرآنی، کسب دل، فقط معنای نیست که یعنی عمل کسب دل میشه، ایمان کسب دل نمیشه، ایمان هم کسب دل میشه، کفر هم کسب دل. یعنی بحث کسب، بحث عمل، بحث سعی در فرهنگ قرآنی معنای عام داره و به تعبیر دیگر آنچه که گفته میشه سر همین سفره در جهان پس از مرگ باید نشست، سر سفره همین کسب دل، سر سفره عمل، سر سفره سعی باید نشست. همین تعبیری که در فرهنگ قرآنی آمده ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، به زودی میبینه. این تعابیری که آمده که در جهان پس از مرگ بهش اشاره میکنه، همه اینها معنای عام داره، یعنی شامل جهت اعتقادی و جهت عملی میشه. این رو گفته بودیم. بعد چون بحث کسب بود و کسب دل مطرح شد، ساحت عرفان، ساحت سلوک توضیح دادیم، بعد از اون رسیدیم به این بحث که خب حالا که میگید کسب دل میشه، کسی بخواد کار خلاف بکنه، کسی بخواد اعتقاد خلاف داشته باشه چه میشه؟ داشتیم اینو توضیح میدادیم، گفتیم چند دسته آیات، همه اینها رو اگه کنار هم بشینید واقعا قرآن، اگه کنار همینا که گفتیم باز دوباره باز سازی کنیم و کنار هم بچینیم، باز میبینیم خیلی حرف در میاد. حالا اون مقداری که گفتیم اول درست کنیم، شد مسئله رین، زیر، تب، یک تب، خبس یا ریز یا ریس یا دسیسه که همش اون آلودگی و آلودگی باطن هست. یک تب یعنی کسی که اعتقاد خلاف داره جان رو داره آلوده میکنه، کسی که عمل خلاف میکنه داره جان رو آلوده میکنه. اینا رو گفتیم، یه عجله میکنم چون اینا دیروز گفتم فقط میخوام یه مقدار سازماندهی بشه برسیم بحث. مسئله ظلمت گفتیم، رسیدیم به بیماری و مرگ دل، موجب بیماری دل میشه، موجب مرگ دل. اعتقاد خلاف و عمل خلاف موجب بیماری دل یا مرگ دل میشه. در مورد بیماری دل داشتیم متن علامه طباطبایی رو میخوندیم، اجالتا علامه طباطبایی بیماری دل رو چی معنا کرد؟ بیماری دل رو اصلش اون شک و ارتیابی که در دل هست و اون شک و ارتیاب یعنی ایمان محکم نیست، ضعیف الایمانه، آثاری داره در احوال و آثاری داره در افعال، طبیعتا این میشه بیماری دل. بیان علامه طباطبایی خوندیم. علامه که این رو گفت، گفت خب با این توضیح دیگر شما باید بگید الذی فی قلبه مرض غیر از منافقینه. میگه بله، آیاتم جوری صحبت کرده، حداقل در سه کریمه قرآنی صحبت کرده، گفته منافقون و الذی فی قلبه مرض، یعنی واوی آورده که نشون میده دوتا دوگانه. چرا؟ چون منافق اصلا اعتقاد نداره، کفر داره در باطن، ظاهرش ظاهر ایمانیه، اون اصلا اعتقاد نداره، ولی اینها اعتقاد داره، ضعف ایمان داره، شک و ارتیاب تو کارش پیش میاد و با منافق شریک میشه تو بحثا. و خب اینو گفتیم. حالا علامه طباطبایی میگه خب شما اینجور میگید، پس الذی فی قلبه مرض غیر از منافقه. میگه بله. میگه خب پس این آیه رو چیکار میکنه؟ علامه خودش قبلا در جایش توضیح داد، آیه ایست لفظ منافقون رو به کار برده، علامه طباطبایی در اونجا هم توضیح داد، اینجا هم اشاره میکنه که این آیه سیاقش جوریه که منافقون منظور یعنی الذی فی قلبه مرض، یعنی اون ضعیف الایمان، نه یعنی اونی که اصلا ایمان نداره. یعنی منافق را جوری معنا کرد اونجا در این آیه که هست، آیه نساء، آیه 140 نساء، اونجا این صحبت پیش میاد، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. این آیه‌ای که ایشون آوردن، یعنی این آیه جوریه که اول صحبت بشر المنافقینه، ولی که چیکار میکنه؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، بهون اولیاء قرار میدن، ولی جوری توضیح داده که عزت رو پیششون میخوای. مگر به شما نگفتیم که وقتی قبلا تو قرآن گفتیم، تو آیه 68 انعام بهتون گفتیم که با اینها نشینید که اینها مسخره میکنن، وقتی هم باشون میشینید بحث و تغییر میدن، با اینها نشینید. خب این دستور به منافق که کاری حل نمیکنه، این دستور منافق نیست که، دستور به مؤمن هست که شما چرا اونها رو خیلی دل بسته اید. اینجا اگر دقت کنید صحبت ضعیف الایمان، علامه شاهد آورده، نگاه کنید دیگه، حالا زیل همین آیه که عرض کردم، آیه 140 نساء، اونجا آورده میگه اینو نگاه کسی بکنه میبینه سیاق سیاق منافقی که کفر در دهان نهاد داره نیست، چون خطاب ها جوریه که مثل که اندک ایمانی توشون هست و دستور خدا رو باید اجرا میگه، چرا نمیکنه؟ چرا عزت رو پیش اونها میخواید؟ این توضیح ها منافقی که اصلا این برای قبول نداره که، مشخصه. این سیاق باعث علامه گفت این منظور ضعیف الایمان. بعد علامه سوالش اینه، میخواد شما که میگید منافق غیر از ضعیف الایمانه، پس چرا قرآن در مورد ضعیف الایمان ها تعبیر کرده به منافق که با به کفار دل میبندند و به استکبار جهانی مثلا دل میبنده این تر؟ جوابی کهشون میده یه به خاطر این که دلشون اون لطافت ایمانی ازشون گرفته شده، ضعف ایمان داره، مشارک با منافقه، لذا عنوان نفاق داد، یعنی نفاق خفیف. واضح است دارم چه عرض بکنم؟ نفاق خفیف. نفاق شدید چیه؟ مثلا شده کفر در درون، ظاهرش چیه؟ خودشو مسلمان نشون میده. واضح است؟ ظاهر دارم. ولی این نه، ایمان داره ولی ضعف ایمان داره، سست ایمانه. این سست ایمان با او شریک شده. چطور شریک شده؟ چون نفاق اندک. اگر من بخوام تعبیر دقیقی بکنم، نفاق، یه نفاق شدید داریم، همونی هست که بکنم، اما نفاق ضعیف یعنی در عین این که میگوید و نشان میدهد و که در مسیر ایمانه، دلش چیزهایی میگذره که خلالها و خطورهاییست و سست ایمانه، در واقع یک نوع نفاق ضعیفتری درش هست، نفاق ضعیفتر. الله میگه به خاطر این گفته شده. نه ربما اطلق علیه بر این الذی فی قلبه مرض المنافقون فی القرآن، چرا؟ تحلیلا لکونهم یشارکونهم فی عدم اشتمال باطنهم علی لطیفت الایمان، به خاطر اینکه با اون مشارک هست، با اون منافقان مشارکن در عدم به اصطلاح اشتمال باطنشون بر لطیفه ایمان. و هازا غیر اطلاق الذین فی قلوبهم مرض علی من هو کافر لم یؤمن الا ظاهرا، اما الذی فی قلبه مرض دیگه بر منافق نمیشه اطلاق کرد، این بیان رو کرد. بعد آیه رو آورده که آیه رو هم توضیح دادیم، اندک خودتون رجوع میکنید به اونجا دیگه وقت نگه. بعد میگه خب این حرف رو میزنید جناب علامه، ما تو سوره بقره داریم در مورد منافقان که گفته شده فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، پس شما اینو چیکار میکنید؟ بعد علامه حرفش اینه، اون نفری که کفر ورزیده دیگه مرگ، اونجا دیگه صحبت بیماری نیست که، مرگ دله. آیات قرآن جوری توضیح میده اینا رو موتا حساب میکنه، توضیح دادیم دیگه، بودم یه اشاره کردیم، انشاءالله باز حیات و مرگ دل رو هم یه اشاره میکنم. مرگ دله، مرگ دل رو دیگه نمیشه چیز کرد. پس چرا قرآن میگه الذی فی قلبه مرض؟ شما الذی فی قلبه مرض رو میگه چی؟ یعنی ایمان داره، سست ایمان، نه کفر. ولی اینجا آیه میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. علامه حرفش اینه، اینها اول این نبود که منافقان که کفر میورزن، اول این نبود که کافر باشن، اول الذی فی قلبه مرض بودند، یعنی جزء سست ایمان ها بودند. آهسته آهسته همین خلاف ها رو ادامه دادن تا به کفر تبدیل شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا آیات الله. اینجوری است قضیه. یعنی الذی فی قلبه مرض اون مراحل سست ایمانی رو داشتن طی می‌کردن تا به اینجا رسید. ما تو همین جامعه خودمون هم دائما اسم نمیبرم، حتما می‌بینید طرف هست اول سست ایمان، حرفای میزنه، رفتارهای میکنه، کم کم دیگه تبدیل میشه به کفر. گاهی به صراحت کفر رو میگه، گاهی دیگه صراحت در کفر رو نداره نمیگه، ولی در نهادش کافره، ولی به زبان مسلمان. این دیگه شما میشه منافق، اون میشه کافر. ما تو این همین ایامی که توش هستیم هم میبینیم واقعا. بنده که به من مثل روز روشنه و از ما طرف صحبت میکنه، میگم اگه این اینجوری ادامه بده کفره، اگه همینجوری ادامه بده، همینایی که میگه، همینجوری که یواشای خلل‌های ایجاد میکنه اینا، اینجوری میگه بعدش کفره چه بخواد چه نخواد، مگر اینکه خدا تفضل کنه یا از این دست برداره یا یه جوری براش درست میشه، و الا راهی که این میره کفره. چون آهسته آهسته تقویت میشه. به تعبیر دیگر این نیست که طرف داره دیگران رو خراب میکنه، خودش داره درون خراب میکنه. دم بدم بیشتر میره، بیشتر میره، یه جایی میرسه که دیگه نیست. الله داره اینم درست میکنه. لذا اون چیزی که در سوره بقره آمده در مورد الذی فی قلبه مرض اینه. نکته اساسی چیه؟ کفر مرگ دله. شواهد قرآنیش زیاده، حالا ان شاء الله باز بعداً هم اشاره می‌کنم. کفر مرگ دله، بیماری قبل از مرگه. وقتی اینه باید این منافقان رو که اینجور در سوره بقره آمده که سوره بقره اینجور توضیح میده که اینا کافرن، اینا قبول ندارن خدا رو، فقط در ظاهر دارن میگن، پیش اونها میرن میگه ما اصلا اینا رو قبول نداریم، هیچ کدوم اینا رو دقت بکنید. اما قوله تعالی فی سوره البقره من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین الا ان قال فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا، که در باب منافقین هست، الا ان قال اذا قیل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. الآیات سوره بقره از آیه 7 تا 20. فانما هو بیان للسلوک قلوبهم من الشک فی الحق الا انکاره، از شک از در حق شروع کردن به انکار حق کشید. و انهم کانوا فی بادی حالهم مرزا به سبب کذبهم فل اخبار عن ایمانهم و کانوا مرتابین لم یؤمنوا بعدا فزادهم الله مرزا حتی هلکوا به انکارهم الحق و استهزائهم له. خب توضیحی که گفتیم، بعد ایشون میاد توضیح میده که بدونید معمولا فی قلبه مرض فزاد هم الله مرضا، یعنی اگر ادامه بده آهسته آهسته سر از اونجا در میاره. همین کسی که شک داره اگر توبه کرد توضیح میده، اگر ایمان آورد درست میشه، اگر ادامه داد منجر به اونجا میشه، اگر زیاد ادامه بده سست ایمان ها. تو جامعه اسلامی یکی از چیزهایی که واقعا حالا به نظر میره باید کار جدی به لحاظ اجتماعی هم روش انجام بشه، تو جامعه اسلامی یکی از چیزهایی که جدیه تا حاکمیت دینی مطرح میشه، دستبندی های اجتماعیمون اینجوریه: منافق هست، کافر هست، الذی فی قلبه مرض هست، یعنی سست ایمان. اینو باید دقت کنید. و اونور مؤمن هست و به اصطلاح اون پایه کار که میشه حجت خدا و امام معصوم و امثال اینا. باز هست اینجوریه دستبندی های دینی، این رو جدی بگیرید. البته یه دستبندی باز دین ارائه میکنم و مرزم باید رو اونم کار که الذی فی قلبه مرض ما یه توضیح بدیم درست میشه. مثلا جامعه فاسقه که جناب فارابی بهش اشاره میکنه، جامعه فاضله، اینا که میگه مدینه فاضله، مدینه فاسقه، اینها هم ادبیات متن دینیه، بی دلیل نیست اینا پیش میاد. حالا عرض میکنم بذاریم تمام بشه. قد ذکر الله سبحانه ان مرض القلب على حد الامراض الجسمانی است. مریضی درست مثل مریضی جسمانی، مریضی جسمانی اگه هی ادامه پیدا کنه چی میشه؟ تبدیل میشه به مرگ. اینه همینش رو ما اخذ فزیاده حتی ازمن ونجر الامر الى الحلاق بذالک به امدادی به ما یزر رو به اصطلاح تبع المریض فی مرضه و لیسه الا المعصیه، اون نیست مگر معصیت. وقتی معصیت میکنن اضافه میشه گناهی که میکنن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اون تا اسم معصیت هم میاد همیشه ذهنمون معصیت عملی، معصیت اعتقادی هم داریم، دقت کنید. و بروزهای معصیت اعتقادی اونا هم باید مواظب بود جزء بحث. خب فی قلوبهم مرض، قال تعالی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و قال تعالی و اذا ما انزلت سورتون الان قال و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. یعنی الذی فی قلبه مرض وقتی این رجسی که در دل داره ادامه میده، این رجس رجس دیگر رو میاره، تبدیل میشه چی؟ ماتوا و هم کافرون. بخواد بگه یعنی حتی الذی فی قلبه مرض هم به مرگ به اصطلاح دل هم میکشه، تبدیل میشه به کفر. یا این آیه رو به قول تعالی به بیان اون ثم کان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا آیات الله و كانوا بها يستهزئون. بعد از اینکه این رو گفت اجالتا بحث الذي بقلب مرض رو گفت که یعنی شک و ارتیاب و احوال و اعمالی که در پیدار تمام کردن، بعضی از خلل های بحث های اجتهادیشون رو پر میکنه. پس از اون این نکته رو در نهایت نتیجه گرفت، اگر ادامه بده الذي في قلبه مرض تبدیل میشه به چی؟ کفر یا نفاق. اینو بدونه. بعد میگه علاجش چیه؟ ثم ذکر تعالی فی علاجه الایمان بالله، ذکر کرده خدا ایمان بالله را. قال تعالی و هو بیان عام یهدیهم ربهم بی ایمانهم، با دو توضیحاتی داره. و قال تعالی الیه اسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه فعلی مریض القلب ان اراد مداوات مرضه ان یتوب الالله و هو الایمان به و ان یتذکر به صالح الفکر و صالح العمل کما یشیر الیه آیت السابقه ذکر ثم لا یتوبون ولا هم یسکرون. بعد توضیحاتی داره که تمام شد. حالا این بیان علامه طباطبایی. پس اجالتا الذی فی قلبه مرض یعنی اون کسی که شک و ارتیاب داره. خب ما الان شک و ارتیاب حالا بسیار خوب، ولی نتیجه چیه؟ چی میشه؟ اعتقاد خلاف، عمل خلاف چی میشه؟ دل رو بیمار میکنه. اگه ادامه بده چی میشه؟ تبدیل میشه به کفر. اثری که در دل رو بیمار میکنه صدق حقیقی بیماری یا مجازن؟ ما گفتیم تو بیان قرآنی این نوع مسائل رو مجاز نگیرید، حقیقتا بیمار میشه. چرا؟ یک طبیعتی داره، از اون طبیعت انحراف پیدا میکنه. مریضی چیه؟ انحراف از طبیعت بدن، طبیعتی داره، روندی داره تغییر میکنه، از اون طبیعت در میاد میشه چی؟ بیماری. نیست مگه؟ یک روندی داره از اون در اومد. خب طبیعت روح ما چی جوریه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها یا فالهمها فجورها و تقواها. خب از این درمیاد چی میشه؟ بیمار. بیان علامه این جوریه. یعنی به تعبیر دیگر اساسا اون اعتقاد انحراف ایجاد میکنه. انحراف از چی؟ انحراف از طبیعت. اگر من بخوام این رو تو اون ادبیات زیغ و رین و تب توضیح میدم، بگم میشه رین و بعد زیق، این دو مرحله رو میبینه. دقت میکنید؟ تب چیه؟ اون مرحله مرگ دل. میخوام ادبیاتی وجود، ولی هر ادبیاتی داره یک نکته رو میگه. اینجا تا میگه بیماری یعنی از اون اعتدال فطری در آمد. اعتدال فطری در آمد یعنی چی؟ یعنی اون خاصیت هایی که باید داشته باشه نداره، بلکه خاصیت های خلاف داره، بلکه شکل دیگری است. اگر من بخوام با یک توضیح دیگه بدم، کسی که بیماری که تو ظاهرش میاد چجوریه؟ بعضی ما میگه نظار، نمیدونم این به اصطلاح خیلی نحیف شد، بعد میگید این نمیدونم اصلا کبود شد، این توضیحاتی که میدید این رو عملا ببرید توی معنا قرار بدید، تو دل قرار بدید. همچه حالتی داره تو عالم معنا. اگه کسی نگاه کنه این کبود شد، من دارم فضا رو درست میکنم، اون حال رو میخوام درست کنم، یعنی بیماری کبود شد، ضعیف شد، نزار شد، چرا اینجوری شد؟ این چرا اینجوریه؟ چرا از حال طبیعی در اومده؟ چرا اینجوری شده؟ که بعضی ما تو بیماری ها میبینید جوری میشه که آدم همه یک نوع مشوح میشه اونجا. باز هستم چرا مشوح که مشوح بودن رو توی این آیات نگاه کنید، این ملائکه به پشت و روشو میزنه، این چرا اینجوری هستید؟ چرا اینجوری اشتر گاو پلنگید؟ اینجوری چرا شدید؟ ملائکه وقتی میزنن تو قرآن نگاه کنه، میزنن بر وجوهشون، بر پشتشون، چرا؟ این چرا اینجوری هستید؟ این چه وضعیه که شما درست کردید بر خودتون؟ این مال چیه؟ مال به اصطلاح اون انحراف از اعتدال. خب من البته بیان علامه رو تو اون فضا نگه داشتم و گفتم یه مقدار بیشتر توضیح دادم، حالا من حرف خودم رو اینجا عرض بکنم خدمتتون. واقعیت اینه الذی فی قلبه مرض فقط در جهت اعتقاد نیست که اثر نمیدونم فقط توی به اصطلاح احوال و اعمال داشته باشه. بله اون هست، واقعا این هست، واقعا یک نوع، یکی از شاخصترین و بارزترین موارد الذی فی قلبه مرض همین است که التهاب میگه، بارزترینش همین، نمیشه انکار کرد. یعنی اون بیماری قلبی، چون میدونید مغز حقیقت انسان رو اون ایمان به اعتقاد تشکیل میده، حالا اعتقاد تشکیل میده اساسا اونجاست، اون اصلش حرفی نیست. ولی در فرهنگ قرآنی گهگاهی ما چیزی میبینیم و یک نوع صراحت هایی یا یک ظهور نزدیک به صراحتی که آدم احساس میکنه بیش از اینه که فقط شک و ارتیاب محل بحث الذی فی قلبه مرض باشه. به گمان ما اینجوری که میفهمیم از آیات، حالا ما اینا هم از علامه طباطبایی یاد گرفتیم واقعش، یعنی خدا شاهده ما بعضی ما میاد چیزی که به ذهن آدم میاد، این بعد از اینکه علامه طباطبایی خیلی از راه ها رو باز کرده و الا اصلا این راه رو باز نکنه آدم توی همون حرفای دیگران سیر میکنه، در حد اولیه میست. واقعش از ایشون استفاده میشه در این زمینه. و اون چیه؟ احساس میشه گاهی خلافهایی که در دل جایگیر شده، مثلا شهوت غلبه کرد بیماره. یعنی بیماری لزوماً چی نیست؟ در ناحیه اعتقاد نیست که شک و ارتیاب محور باشه و هست، اون یک مشتاق بارزش به جا، لزوماً این نیست. بعضی از جاها چیه؟ مثلا شهوت درش غلبه داره بیماره، حسد درش غلبه داره بیمار. به تعبیری در ناحیه عمل میخوام ببرم، در ناحیه احوال میخوام ببرم، بعض ما اونجاها چیزی هست، اون هم بیماریه و صدق الذی فی قلبه مرض میکنه. بله طبیعی است چنین شهوتی ریشه میدونه در اعتقاد، طبیعی است، همچون که اعتقاد ریشه میدونه در عمل و احوال که علامه گفتم و درسته، همینجور چنین شهوتی پایه های ایمانی خودش هم همراه خود سست میکنه، پا برجاست، این کار نمیشه. در قرآن آیه 32 احزاب این گونه آمده: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. خطاب به زنان پیغمبره که شما مثل زنهای دیگر نیستید، اگه تقوا پیشه کنید به اصطلاح خب مقامات بالایی خواهید داشت، پس خضوع نکنید بالقول. تخضعن بالقول یعنی اون لطافت زبان زنانه را ابراز نکنید، خضوع در قول نکنید، صداتون رو نرم نکنید. یعنی گاهی هست آن نرمی که در رفتار زن، در گفتار زن هست، اعمال میشه، اون لطافتی که توش هست هست، خودش نشون میده. میگه لا تخضعن بالقول، چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که قلبش بیماره طمع میکنه. مثل علامه طباطبایی اینجوری توضیح داده: نهاهن عن الخضوع فی القول هو ترقیق الکلام و تلیینه مع الرجال بحیث یدعو الی الریبه و تسیر الشهوه فیطمع الذی فی قلبه مرض و هو فقدان قوت ایمان. اونی که ایمان نداره اینجوری معنا کرد، اونی که ایمان نداره طمع میکنه. ولی سیاق آیه رو آدم نگاه کنه یکم بیشتر از اینه، یعنی ضعف ایمان نیست، اصلا یک نوع ضعف به اصطلاح عملی داره، ضعف خصلتی داره. اون چیه؟ شهوت، شهوت جدیه. فیطمع الذی فی قلبه مرض رو الله میگه چون ضعف ایمان داره دیگه، میل به فحشا هم داره، مانعش نمیشه، اینجوری معنا میکنه، حرفی نیست از یه جهادی میشه اینو، ولی از سیاق آیه یکم بیشتر میشه. اون چیه؟ الذی فی قلبه مرض یعنی فیطمع الذی فی قلبه مرض که گفتیم فام آورده، شما نرمی نشان ندید. چرا؟ چون ادعی در دل شهوت جا افتاده دارند، شهوت مستقر ملکی دارند و این شهوت مستقر ملکی تا شما نرم صحبت میکنید او طمع میکنند. دقت میکنید؟ بازه هست؟ سیاق اینه. اگه آدم کسی بنده نگاه کردم خیلی از مفسران هم همینجوری معنا کردن، سیاق اینه. البته بعضی اومدن گفتن انحراف جنسی که مثلا گفته شده و به عنوان یک بیماری گفته شده، من اون به نظرم لازم نیست تا اونجاها پیش ببریم. این آیه بخواد بگه شهوت مستقر داره، شهوت ملکه ای داره. ببینید گاهی آدم شهوت میگابه، شهوت در دل به صورت خودشو جمع میکنه، این شهوت مستقر است. ولی گاهی شهوت باعث طمع میشه، یطمع الذی، یطمع، یطمع معناش واضحه دیگه، یعنی طمع میکنه که پیشتر بیاد. واضح است هم چیز میکنم این یعنی شهوت مستقر. این که گفتیم شهوت و الا خیلی از انسان ها تا یک چیز نرم، صدای نرم از زن بشنوند شاید این شهوت بیاد ولی جلوشو میگیره. اما فیت مع الذی فی قلبه مرض داره طمع میکنه، افزون میخواد پیش بره. دقت میکنه این توضیح نشون میده یک شهوت مستقر. دقت میکنه فضای کار شهوت مستقر. خب اگه شهوت مستقر شد، این صحبت الذی فی قلبه مرض یعنی کی؟ یعنی کسی که داره شهوت مستقر. دیگه صحبت اون ضعف ایمان نیستا. بله یک تلازم برقرار، چون چیزی به ضعف ایمان هم منجر میشه، ضعف ایمان هم منجر به این میشه، میتونه بشه، میتونه بشه، چون هر ضعف ایمانی منجر به این نمیشه. گاهی ضعف ایمان داره ولی دیگه شهوتش ملکه ای نیست، ضعف ایمان داره ولی زیاد اهل شهوت نیست. حالا مثلا اهل حرص هست ولی اهل شهوت نیست، میتونی جوری باشه. ولی این صحبت اینجا تو بستر شهوت گفته شده، درسته؟ حالا میخوام چی بگم ازش؟ نتیجه بگم الذی فی قلبه مرض یعنی حتی کسی که تعادل به اصطلاح نفسانی خودش از دست داده، تعادل فطری رو از دست داده، تبدیل شده به نفس، نفس مجسم. دقت کنید نفس مجسم، هم فسخ و فجورش کافیه که بگیم چیه الذی فی قلبه مرض. فسخ و فجوری که توش ملکه است که او رو وامی داره انجام بده، دست به کار شه. دقت میکنید و به نظرم اگر این رو بگیم خیلی راه بازتر میشه. و الذی فی قلبه مرض که تو قرآن آمده، بیماری دل چیه؟ شک و ارتیاب هست، حتی میل به دشمنان. تو فرهنگ قرآنی حتی میشه اینم فهمید، همون آیاتی که علامه طباطبایی آورده، بعضیش میل به دشمن، این دشمن ها خیلی شیفته یا مثلا آمریکاست. این الذی فی قلبه مرض در فرهنگ قرآن، جدی از میخوام این رو، خدا شاهد ما، من قصد تعریض به هیچ کس ندارم ولی اون فضا رو دارم روشن میکنم از فرهنگ قرآنی. الذی فی قلبه مرض حتی میل به دشمن، دشمن جامعه اسلامی، میل این یک نوع بیماریه. حالا اسمشو میذارید بیماری سیاسی بذارید، ولی نه، اونی که ما الان اسمشو بیماری سیاسی نیست، بیماری قلبه. دقت میکنید که بروز سیاسی داره. به تعبیر دیگر خوشبین به خدا نیست، خوشبین به غیر، این یک فضاست. بعضی موقع واقعا شک داره، الذی فی اون بسم ساق بارزش باورجاست. و بعضی موقع چیه؟ شهوت غلبه میکنه. حرص غالب چی؟ بازم الذی فی قلبه مرضه. اگه کسی بخواد در فرهنگ قرآنی خوب قبول کنه، همین خودش گواهه. یعنی چی؟ یعنی خصلت‌های پاک فطری حذف میشه، چه در ناحیه عمل و مسائل قلب به لحاظ عمل، چه در ناحیه اعتقاد، همه اینها رو میگه. میشه چی؟ الذی فی قلبه مرض. اگه این شد، حالا بیماری دل چیه؟ همه انحرافات از فطرت پاک. فطرت پاک اعتقاد پاک داره، انحراف از او یک نوع بیماری. فطرت پاک خیر و شر میفهمه، از او در بیای همینجور. به تعبیر دیگر شهوت که غلبه کرد، فطرت پاک کار نمیکنه دیگه، خیر و شر، خیانت نمیفهمه، قصد طمع داره، خیانت نمیفهمه، ولی فطرت میگه خیانته. اینجا ما باید چی بگیم؟ باید بگیم اینجا بیماری. حالا همین حرف تو هرس نمیشه زد، تو انانیت نمیشه زد، تو همه اینجا میشه زد. یعنی به تعبیر دیگر هر خصلت پاک فطری که وضوح داره، وضوح داره، چون بعضی از خصلت های فطری است برای ما یک نوع ابهام داره، اونها نمیگم، چیزا که خیلی واضحه، اونها تا زیر سوال میره، از اون انحراف پیدا میشه. با چه شکل؟ با استقرار شهوات. شهوات معنی عامی که گفتیم، یعنی مشتهیات. تو بحث نفس مشتهیات همه جهات نفرتی و غضبی و نمیدونم همه اینا رو میگه. با غلبه اون جهات نفسانی انسان از فطرت میفته. اینم یک نوع بیماریه. به تعبیر دیگر یک نوع اعوجاجه که ملائکه میبینن میگن اینجوری چرا اومدید؟ واسه هستن چه از اونا میخوام درست کنم. چرا اینجوری اومدید؟ این یک نوع اعوجاج ایجاد میشه. به تعبیری ما الان یک صورت انسانی داریم، یه دفعه این صورت انسانی به هم بخوره میگن چرا اینجوری شدی؟ اونجا هم فطرت ما یک واقعیتی داره، چه در ناحیه عمل چه در ناحیه اعتقاد، هر چه بشه احوال که در این وسط میسته، همه اینها یک کمی از اعتدال بیفته میگیم چی؟ یک کمی نه، به نحو استقراری بشه میشه الذی فی قلبه مرض. و ادامه بده چی میشه؟ یقینا ایمان میره تبدیل میشه به کفر. اصلا عمل رو زیاد عمل خلاف، یعنی به تعبیر دیگه نفس فسق و فجور، کسی اصلا بگه من ایمان رو کار ندارم، ایمان دارم، ایمان فی الجمله دارم، فسق و فجور، اصلا فسق و فجور بشه منش، این میشه الذی فی قلبه مرض. چی؟ یک نوع استقرار داشته باشه. به تعبیر دیگر فطرت طبیعی تا میرسه به ناموس دیگران میگه خیانته. حتی شهوت هم آمد زود میگه خیانت نمیکنه. ولی یکی میگه نه. فیتم الذی، یعنی برو جلو، برو ادامه بده. باز است. اینو ما میگیم چی؟ استقرار پیدا کرده مسئله شهوت. باز است. تا این استقرار میاد میشه الذی فی قلبی مرض. میخوام اون الذی فی قلبی مرض درست کنم. بلکه به من بگید در فرهنگ قرآنی اگر بخواید به ظرافت جلو برید، حتی اون شهوت اندک اگر بخواد با ظرافت گفته بشه الذی فی قلبی مرض اندک، باز از اندک یعنی یک خطی انداخته توی جان، یک حالی در جان ایجاد کرد. گرچه اینا مؤاخذه نمیشه چون ما فطرت هم داره، او هم داره کار خودش میکنه، او هم یه خطی میندازه اینا یه کمی درستش میکنه، ولی دقت کنید ریشه ها را من میخوام بگم. یعنی حتی تو فرهنگ قرآن اگه جلو برید الذی فی قلبه مرض به صورت بسیار رقیق که اندکی، درست مثل ما الان یه کمی میبینیم تو هوای آزاد یک سردی خورده نزدیک به سرما، ولی جلوشو میگیریم نشد سرما، به سمت بیماری میخواستیم بریم ولی نشد، یه همچه حالت ده. ولی باید بگیم زمینه اولیه سرما و خودش هم از یک جهاتی، این حالت توی الذی فی قلبه مرض هم هست. فقط این دقت، اگر این بشه الذی فی قلبه مرض، معناش این میشه کسی که از اعتدال فطری در میاد بیمار میشه این دل. بیمار میشه دل یعنی چی؟ چه در ناحیه عمل، چه در ناحیه اعتقاد، و بلکه من میگه چه در نایه احوال، همه اینا. و لزوماً اون نیست که از شک و ارتیاب شروع بشه الذی فی قلبه مرض. دقت کنید، این به تعبیر دیگر گاهی میبینید هنوز ایمان داره، هنوز به صورت جدی نرسیده به ایمان، ولی فسق و فجورش غلبه کرده است و مستقر. فسق و فجور مستقر گرچه در نهایت به رفع ایمان میکشه، ولی الذی فی قلبه مرض هست در فرهنگ قرآنی، به تعبیر دیگر از اعتدال در آمده. خب تو فرهنگ قرآنی من می‌خواستم اینو بگم الذی فی قلبه مرض فقط در ناحیه اعتقاد نیست. ما یادتون هست در مورد قساوت قلب گفتیم در ناحیه گرایش هست، یادتون هست فقط گفتیم گرایش قلبی رو نظر داره، ولی الذی فی قلبه مرض چه در ناحیه عمل چه در ناحیه به اصطلاح اعتقاد هر دو رو می‌گیره. از آن شد میام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تمام شد، میمونه ما باید حیات دل و مرگ دل رو یه توضیح بدیم، مرگ دل رو الان باید بگیم و بعد ببینیم باز چه بحثی رو باید پیشته
بشه. الان این که مثلا میگن هر گناهی به خاطر ضعف ایمانه،
بله این هم درسته، اما به تعبیر دیگر ما ضعف ایمان داریم تا ضعف ایمان. این که الله میگه بسیار شک و ارتیابه،
یعنی اعتقادیه، یعنی بحث اخلاقی، یعنی
بله اون حرف درسته بابر جان، ولی یه چیزم هست، گاهی خصلت‌های نفسانی ما رو به ضعف ایمان میکشون، هنوز ضعف ایمان نشد، شک و ارتیاب نشد. به تعبیری اگه ازش بپرسی خدا رو قبول داره، نمیدونم دیدی تو این بیان امام سجاد که می‌خواست بگه خدایا من گناه میکنم، نه اینکه تو رو اعتقاد ندارم، نه اینکه تو اخف و ناظر، فقط این نفس من منو میکشونه. این توضیحی که ازت داره دید. نفس نفسانیت غلیظ که میشه بیماریه.
خب چرا نفس غلبه شهوت گاهی اوقات حاله، یعنی یه موقع حالش خوبه نگاه من آرام
میکنه، یه موقع به من بگی تیم عرض کردم در بحث فرهنگ قرآنی الذی فی قلبه مرض رقیق رقیقش، حتی اون اندک شهوتی که میاد هست و بعد اینی که شما الان میگه جزء اون موارد دومه.
مؤمنی معمولا اینجوره، یعنی یه موقع شهوت غلبه میکنه
از بخم دیگه،
از بخم همین، نه حالش خوشه
همین دیگه، همین دارن کرده. یه مرحله اون، یه مرحله این، یه مرحله مستقر. الان فیت مع الذی فی قلبه مرض استقرار رو خورد، از فیت
فرقی نداره هر کسی باشه دیگه، اون طمع رو
طمع داره. طمع، طمع یعنی به تعبیری قرار نیست فقط شهوتی آمد در دل، شهوتی که او را میکشاند به ادامه یتمه یاد میکنه. این حالت
طمع عمل رو نمیگه، طمع یعنی همون خواست، یعنی شاید به عمل هم نکشه،
میل داره که بره به اصطلاح بهره ببره. چرا؟ و یتمه اینه دیگه،
نه میلش که میاد برای هم بخوام 90 درصد 95
درصد، نه نه میل میاد یه
چیز، نه نه اینکه داره میل رو بگیری، یعنی همین که میاد یعنی مریضه،
نه نه
نه اینکه حتما به عمل
به من بگید میگم این مریضی ضعیفه، مریضی زیاد است، ولی اون الذی فی قلبه مرض اصلی رو خواستم بگم، اصلش اینه، استقراری هاست طبیعتا با این دوزی که مدنی رفتیم تا حتی اون نجوایی که میاد یک نوع بیماری.
آقا این نفسانی
تا اینجا جلو رفت،
نفسانیت غلیظی که الان فرمودی، خب این نفسانیت غلیظه به خاطر یه چیزی که مشکلی هستی، شکی داره ایمان،
نه نه بعضی ما اصلا شک نیستا، طرف آقا ببینید تو کار بازاره، اصلا مؤمن هم هست،
بله،
ولی یه هرسته من این دم به دم داره غلیظ میشه، غلیظ میشه.
ریشش کجاست؟ خب
اصلا بعضی ما هیچ چی نمیکنه، ببینید واقعش اینجوریه، به من بگید میگم یک ضعف نهادینه ایمانی وجود داره، او پاورجا اصلا این کار نمیکنه، ولی یه چیز اینجا هست روی صحنه، اصلش این هست که هی داره ضعف رو ایجاد میکنه. همین دلیل که الله میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اساءوا السوء توی عمل هم مطرحه، تو اعتقاد هم مطرحه، من اعتقاد در محل بحثم نیست، توی این عمل مطرحه. واضح است؟ حتی اونایی هم که علامه طباطبایی آورده بعضی از اینها به فضای اعتقادی جدی کار نداره، به یک نوع منش کار داره، ولی تبدیل میشه بعدا. خوزه است؟
بله.
گره پول اینجاست.
دوستان ارز کنم خدمتون که شما خودتون البته به این نکته که میخوام اشاره کنم به نحوی اشاره فرمودید، معلومه علامه طباطبایی یه مدل داره در مورد اصلا نحوی صدور دین که از لا اله الا الله پس پیدا میکنه، همه رو میخوام جمع کنه به لا اله الا الله، بله، بخواد نه همین مبنا هستش ایشون چی نظره؟
نه همین خود فقط نیست، اگه به اون بخواد دیگه از این جهت من میتونم منم همین تحلیل رو بکنم که مغز همه چیز، بله، مغز همون ایمانه یا اعتقاده، ولی یه چیزم هست.
البته خب وقتی از در این ریب و شک در لا اله الا الله رخ بده، در مرحله بعدش یک حالت نفسانی ایجاد میشه با به تعبیر از دالین که اون سبب طمع میشه، اونو ایشون هم منکر
نیست.
اما بعد بنیاد شناسی گناه،
بنیاد شناسی یه چیزه، یه وقت اصلا الذی فی قلبه مرض یعنی هر کسی که شک و ارتیاب داره.
چون در عبارات شنیدم خدا استاد امینی فرمودن در عبارات جناب خدایی هم که هیچ چیز هیچ گناهی مرتکب نمیشه در اون لحظه کفر داره. در روایت هم حتی
زدن اینا
من
این میخوام
یه
برمیگرده
به اون حالت و حضور
نسبت به این کار نمیشه، ما اصلا قبول داریم، ولی به تعبیر دیگه مهم اینه، گاهی میگم شک آمد مثلا ارتیاب دارم،
میخوام ترتباتش
بیمیه ترتبات پاور
اول لایو شک بود،
ما اینو در بحثای پارسال داشتیم، دارم بود بحث کلا هر وقت داریم هر کاری میکنیم در نهادش یک نوع اعتقاد خوابیده، این پاور جاست، من این کار نمیکنم. ولی یه سوال الان محل بحثه، الذی فی قلبه مرض یعنی شک و ارتیاب داره اول، یا الذی فی قلبه مرض یعنی اعتدال نداره دیگه، ولو این اعتدال در نهایه عمل باشه الذی فی قلبه مرض
میفرمایید اعتدال نداره یعنی که شک و ریب داره؟
نه 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 اینجوری نگید، شک و ریب نیست، میخواید من براتون الان بعضی از مؤمنین نشون بدم که این مؤمنین واقعا اعتقادش مشکل نداره، ولی
از
ها بله در نهایت یه چیزی ریزی وجود داره، اما اون ریز نیست که اون رو میکشه، این امر بسیار واضحه که اینو میکشه،
بعد اون چیزی ریزه سبب ایجاد یک حالت نفسانی جوانی ایجاد شده.
آره من قبول دارم، ببینید اگه پایه پایه اونجاست، ولی یه چیز دیگه هم بهتون بگم، علامه طباطبایی هم چون که این شک و ریب باعث شک و ریب
مستقیما
آره آره این نه
من فکر نمی‌کنم چرا داشته باشه،
چرا نه
عبارت نمی‌خواد،
نه نه نه
می‌خواد بنیاد شناسی،
نه 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 بنیاد نه اصلا بیانش نگاه کنید، من خوندم دیروز اینو، شک و ارتیاب رو مطرح، شک و ارتیاب واقعا مثال بارزش شد، اصلا بعضیا تو جامعه دینی همین به خاطر شک ها بعضن به سمت بی عملی یا معصیت
خدا، این بعضی مطلب ما بعد
اعتقادات مردم ببینید بعضی موقع به سمت معصیت میره از طریق عدم ایمانی که پیدا شد میره، بی عملی و عدم
بعضی اوقات همیشه
نه نه حالا بذار یه چیز دیگه بگم، و بعضی را هم همون معصیت به سمت بیماری میکشه. این را قبول کنید به تعبیری بگید همون که معصیت میکنه در نهادش کفر خوابیده داره اثرش رو میکنه، ولی از معصیتی که به اونجا کشید.
من به عبارت هم زدار که هم میگرم فهمون گاهی باید معصیت در بنیان اعتقاد رسوخ میکنه. چند مرتبه خواهی میفهمید اصلا اینجور نیست. اول اعتقاد همه چیز
توضیح دادم اینا رو سال قبل. اصلا اینو دقت کنید، عمل در بنیاد اساس رو میدونید چرا؟ چون در دل چون در دل عمل اعتقاد خلاف خوابیده. به تعبیر دیگر هیچ عملی از اعتقاد جدا نمیشه، توش وجود داره. او میجنگ مثلا ببین من که دارم ریا میکنم، این ریا داره چیکار میکنه؟ توش یک نهاد، توش وجود داره که داره میجنگ. دقت کنید چی میگم. نه اینکه از اول من دارم شک کردم و اینا، نه، به تعبیر دیگه نفس این عمل به دلیل اینکه همیشه در درون او خوابیده، یک اعتقادی و با اون اعتقاد میجنگه. هزار بار که این خلاف رو میکنی، هزار بار این اعتقاد درونی داره با اون میجنگه و این درک به همیشه درست شد. ولی میگه چی باعث شد که این ایمان سوس شد که به شک رسید؟
تحلیل
عرفیش
میگیم این عملش.
نه تحلیل عرفیش، ولی
در تحلیل دقیقش
میگیم اعتقاد ضروری. نه ولی حالا یه سال کنیم از اول طرف میگه من ببینم. من بذارید خیلی راحت بگیم، ما بعضی ها داریم تو همین جامعه اسلام شک کرده، بعد از شک بیعمل شده و بعدش معصیت هم میکنه، دیگه باکی نداره. حالا من میخوایم بهتون نشون میدم شک کرد، ولی بعضی شک نکرده. از کجا شروع کرده؟
یه تلذذی برده.
کم کم زیرشش کرد. من دنبال این میگردم. اگه علامه این رو بپذیره من حرفی ندارم. الذی فی قلبه مرض، یعنی هر دو با این توضیح ما. یعنی هر دو ساعت. اما اونجوری که ایشون توضیح داده از اونجا شروع شد.
یه مطلب دیگه در مورد منافقون، مرحوم علامه البته اشکال داشت.